حضور شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به برنامه درس های مارکسیسم سلام عرض می کنم. امیدوارم خوب و سلامت بوده و در این بخش از برنامه امروز رادیو صدای حزب کمونیست ایران همچنان شنونده ما باشید. در برنامه این هفته درس های مارکسیسم، بخش نخست از اثری از لنین تحت عنوان دولت و انقلاب، آموزش مارکسیسم در رابطه با دولت و نقش انقلابی پرولتاریا در آن به سمعتان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید. دولت و انقلاب، جامعه طبقاتی و دولت. یک، دولت محصول آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی است. در مورد آموزش مارکس اکنون همان رخ می‌دهد که در تاریخ بارها در مورد آموزش‌های متفکرین انقلابی و پیشوایان طبقات ستمکش به هنگام مبارزه آنان در راه آزادی رخ داده است. طبقات ستمگر انقلابیون بزرگ را در زمان حیاتشان همواره در معرض پیگرد قرار می دهند و آموزش آنها را با خشمی بس سبوانه، کینه‌ای بس دیوانوار و سیلی از اکاذیب و افتراعات کاملا گستاخانه استقبال می نمودند. پس از مرگ آنها کوشش‌هایی به عمل می‌آید تا بت‌های بی‌زیانی از آنان بسازند و آنها را به اصطلاح تقدیس کنند. شهرت معینی برای نام آنها به منظور تسلی طبقات ستمکش و تحمیق آنان قائل شوند و در عین حال این آموزش انقلابی را از مضمون تهی سازند. برندگی انقلابی آن را زایل نمایند و خود آن را مبتذل کنند. در مورد یک چنین عمل آوردن مارکسیسم اکنون بورژوازی و اپورتونیست های داخل جنبش کارگری با یکدیگر همدستند. جنبه انقلابی این آموزش و روح انقلابی آن را فراموش می کنند و محو و تحریف می نمایند. به آن چیزی که برای بورژوازی پذیرا بوده و یا پذیرا به نظر می رسد اهمیت درجه اول می دهند و آن را تحلیل می کنند. شوخی نیست همه سوسیال شوینیست ها امروز مارکسیستند و دانشمندان بورژوازی آلمان، این متخصصین دیروزی امهای مارکسیسم، بیش از پیش از مارکس آلمانی و ملی سخن می رانند و مدعیند که گویی او پرورش دهنده این اتحادیه‌های کارگران بوده که با چنین طرز عالی برای جنگ غارتگرانه متشکل شوند. با این وضع و با این شیوع بی سابقه تحریف در مارکسیسم، وظیفه ما مقدم بر همه احیای آموزش واقعی مارکس درباره دولت است. برای این منظور ذکر یک رشته نقل قول‌های طویلی از تألیفات خود مارکس و انگلز ضرورت پیدا می‌کند. البته نقل قول‌های طویل مطلب را ثقیل خواهد کرد و به سادگی بیان هم ابداً کمک نخواهد کرد. ولی اجتناب از این عمل به هیچ وجه ممکن نیست. تمام نکات تألیفات مارکس و انگلز درباره دولت و یا به هر حال نکات قاطع آن باید حتماً و به شکلی هرچه کامل‌تر در اینجا ذکر شود تا خواننده بتواند خود درباره مجموع نظریات بنیانگذاران سوسیالیسم علمی و تکامل این نظریات تصویر مستقلی به دست آورد و بدین طریق تعریفی هم که کاوتسکیسم فعلا حکم فرما در این نظریات وارد می نماید به طرزی مستند ثابت گردد و آشکارا نشان داده شود. از شایع‌ترین اثر فردریک انگلز، یعنی از منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت، که ششمین چاپ آن در سال 1894 در شهر اشتوتگارد منتشر گردید، شروع می کنیم. مجبوریم نقل قولها را از روی متن آلمانی ترجمه کنیم، زیرا ترجمه های روسی با وجود کسرت خود غالباً یا ناقص است و یا به هیچ وجه رضایت بخش نیست. انگلز ضمن ترازبندی تجزیه و تحلیل تاریخی خود می گوید دولت به هیچ وجه نیروی نیست که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد و نیز دولت برخلاف ادعای هگل تحقق ایده اخلاق، نمودار و تحقق عقل نیست. دولت محصول جامعه در پله معینی از تکامل آن است. وجود دولت اعترافی است به اینکه جامعه سردرگم تضادهای لاینحلی با خود گردیده و به نیروهای متقابل آشتی ناپذیری منشعب شده که خلاصی از آن در ید قدرتش نیست. و برای اینکه این نیروهای متقابل، یعنی این طبقات دارای منافع اقتصادی متضاد، در جریان مبارزه بی ثمر یکدیگر و خود جامعه را نبلعند، نیروی لازم آمد که ظاهراً مافوق جامعه قرار گرفته باشد، نیرویی که از شدت تصادمات بکاهد و آن را در چارچوب نظم محدود سازد، همین نیرویی که از درون جامعه برون آمده ولی خود را مافوق آن قرار می دهد و بیش از پیش با آن بیگانه می شود، این دولت است. صفحه 177 تا 178 چاپ ششم آلمانی، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. در اینجا ایده اساسی مارکسیسم در مورد نقش تاریخی و اهمیت دولت با وضوح کامل بیان شده است. دولت محصول و تجلی آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی است. دولت در آنجا، در آن زمان و در حدودی پدید می آید که تضادهای طبقاتی در آنجا، در آن زمان و در آن حدود به طور ابژکتیو دیگر نمی توانند آشتی پذیر باشند. و بالعکس، وجود دولت ثابت می کند که تضادهای طبقاتی آشتی ناپذیرند. در همین مهمترین و اساسی ترین نکته است که تحریف در مارکسیسم آغاز می شود و در دو جهت عمده جریان می یابد. از یک سو ایدئولوگ های بورژوازی و به ویژه خرده بورژوازی که تحت فشار فاکت های مسلم تاریخی ناگزیرند اعتراف کنند دولت فقط جایی وجود دارد که تضادها و مبارزه طبقاتی موجود است و گفته مارکس را طوری اصلاح می کنند که در نتیجه آن دولت ارگان آشتی طبقات می شود. طبق نظر مارکس، اگر آشتی طبقات ممکن بود، دولت نمی توانست نه پدید آید و نه پایدار بماند. ولی از گفته های پروفسورها و پوبلیست های خرده بورژوا و کوته بین که چپ و راست با حسن نیت به مارکس استناد می ورزند، چنین برمی آید که اتفاقا این دولت است که طبقات را آشتی می دهد. طبق نظر مارکس، دولت ارگان سیادت طبقاتی، ارگان ستمگری یک طبقه بر طبقه دیگر و حاکی از ایجاد نظمی است که این ستمگری را با تعدیل تصادمات طبقات قانونی و استوار می سازد. طبق نظر سیاستمداران خرده بورژوا، نظم همان آشتی طبقات است، نه ستمگری یک طبقه بر طبقه دیگر. تعدیل تصادمات معنایش آشتی است، نه محروم ساختن طبقات ستمکش از وسایل و طرق معین مبارزه برای برانداختن ستمگران. مثلا در انقلاب سال 1917، هنگامی که موضوع اهمیت و نقش دولت درست با تمام عظمت خود عرض اندام کرد و از نظر عملی به مثابه یک اقدام فوری و ضمناً اقدامی در مقیاس توده‌ای مطرح گردید، تمام اسعارها، سوسیالیست رولوسیونرها و منشویک‌ها دفعتاً و کاملاً به سراشیب تئوری خرد بورژوایی آشتی طبقات به وسیله دولت درغلطیدند. قطعنامه‌ها و مقالات بیشمار سیاستمداران هر دوی این احزاب سرتاپا از این تئوری خرد بورژوایی و کوته بینانه آشتی سرشار است. دموکراسی خرد بورژوایی هرگز قادر به درک این مطلب نیست که دولت ارگان سیادت طبقه معین است که با قطب مقابل خود طبقه مخالف نمیتواند آشتی پذیر باشد. روش نسبت به دولت یکی از بارزترین نکاتی است که نشان می‌دهد اسعارها و منشویک‌های ما به هیچ وجه سوسیالیست نبوده، چیزی که ما بولشویک‌ها همیشه ثابت کرده‌ایم، بلکه دموکرات‌های خرد بورژوا هستند که به جمله پردازی‌های شبه سوسیالیستی مشغولند. از سوی دیگر تحریف کاوتسکیستی مارکسیزم است که به مراتب ظریف‌تر انجام می‌گیرد. از لحاظ تئوری نه این موضوع که دولت ارگان حکم فرمایی طبقاتی است و نه اینکه تضادهای طبقاتی آشتی ناپذیرند نفی نمی‌گردد، ولی یک چیز در نظر گرفته نمی‌شود و یا روی آن سایه افکنده می‌شود و آن اینکه اگر دولت محصول آشتی‌ناپذیری تضادهای طبقاتی است، اگر دولت نیرویی است که موافق جامعه قرار دارد و با جامعه بیش از پیش بیگانه می‌شود، پس روشن است که رهایی طبقه ستمکش نه فقط بدون انقلاب قهری، بلکه بدون امهای آن دستگاه قدرت دولتی نیز که طبقه حکم فرما به وجود آورده و این بیگانه شدن با جامعه در آن مجسم گشته محال است. به طوری که زیلن خواهیم دید، این نتیجه را که از لحاظ تئوری به خودی خود روشن است، مارکس با کمال صراحت بر اساس تجزیه و تحلیل مشخص تاریخی وظایف انقلاب به دست آورده است. و همین نتیجه است که چنانچه بعداً به طور مفصل نشان خواهیم داد، کاوتسکی فراموش و تحریف نموده است. برنامه درس‌های مارکسیزم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان عزیز، آنچه می‌شنوید قرائت بخش نخست از اثری است از لنین تحت عنوان دولت و انقلاب، آموزش مارکسیزم در ارتباط با دولت و نقش پرولتاریا در دوران انقلابی. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. دسته های خاص افراد مسلح، زندان ها و غیره. انگلز چنین ادامه می دهد: و چه تمایز دولت با سازمان ژاپس، طایفه ای یا کلان سابق؟ اولا عبارت است از تقسیم بندی اتباع یک دولت بر حسب تقسیمات ارضی. به نظر ما این تقسیمات طبیعی می آید و حالان که انجام آن به بهای مبارزه طولانی با سازمان کلان یا طایفه سابق تمام شده است. دومین علامت ممیزه ایجاد قدرت حاکم اجتماعی است که اکنون دیگر با اهالی که خود خیشتن را به صورت نیروی مسلح متشکل می سازند مستقیماً منطبق نیست. این قدرت حاکم اجتماعی خاص از این نظر ضروری است که از زمان انشاب جامعه به طبقات دیگر وجود سازمان مسلح خودکار اهالی محال شده است. این قدرت حاکم اجتماعی در هر کشوری وجود دارد. این قدرت تنها مرکب از افراد مسلح نیست، بلکه زمایمی نیز دارد، از قبیل زندانها و انواع مؤسسات قهریه که جامعه دارای سازمان طایفه‌ای یا کلان از آن بیخبر بود. انگلز مفهوم نیرویی را که دولت نامیده می شود و نیرویی است که از درون جامعه بیرون آمده ولی خود را مافوق آن قرار می دهد و بیش از پیش با آن بیگانه می شود بست می دهد. این نیرو به طور عمده مرکب از چیست؟ مرکب از دسته های خاص افراد مسلح که زندان ها و غیره را در اختیار خود دارند. ما حق داریم از دسته های خاص افراد مسلح سخن بگوییم، زیرا قدرت حاکم اجتماعی که از خواص هر دولتی است با اهالی مسلح و با سازمان مسلح خودکار آنها مستقیماً منطبق نیست. انگلز مانند همه متفکرین بزرگ انقلابی کوشش دارد توجه کارگران آگاه را درست به نقطه‌ای معطوف بدارد که از نظر مکتب حکم فرمای عامیگری کمتر از همه شایان دقت و بیش از همه چیز جنبه عادی دارد و به وسیله خرافاتی نه تنها استوار بلکه میتوان گفت متحجر جامعه تقدس به آن پوشانده شده است. ارتش دائمی و پلیس آلت عمده زور در دست قدرت حاکمه است، ولی آیا این امر طور دیگری هم میتوانست باشد؟ این امر از نقطه نظر اکثریت عظیم اروپاییان پایان سده 19 که روی سخن انگلز با آنان بود و حتی یک انقلاب بزرگ را هم نگذرانده و از نزدیک ناظر آن نبودند طور دیگری نمیتوانست باشد. برای آنها به کلی نامفهوم است که این سازمان مسلح خودکار اهالی یعنی چه؟ در مقابل این پرسش که چرا دسته های خاص افراد مسلح، پلیس و ارتش دائمی که مافوق جامعه قرار داده شده و خود با آن بیگانه می شوند لزوم پیدا کرد، کوته بین اروپای باختری و یا روسی میل دارد با یکی دو جمله از اسپنسرو و یا میخایلوفسکی که آن را به وام گرفته و با استناد به بغرنج شدن زندگی اجتماعی و انفکاک وظایف و غیره پاسخ بگوید. چنین استنادی علمی به نظر می رسد و به خوبی یک فرد عامی را خواب می کند، زیرا روی مطلب عمده و اساسی یعنی انشعاب جامعه به طبقات متخاصم آشتی‌ناپذیر سایه می افکند. اگرچه این انشعابی وجود نمی داشت، آنگاه وجه تمایز سازمان مسلح خودکار اهالی با سازمان بدوی گله بوزینگان چوب به دست و یا با سازمان انسانهای اولیه و یا انسانهایی که در جوامع طایفه‌ای متحد بودند فقط در بغرنجی و بالا بودن سطح تکنیک و غیره بود، ولی وجود چنین سازمانی امکان داشت. وجود چنین سازمانی از این نظر محال است که جامعه دوران تمدن به طبقات متخاصم و ضمناً متخاصم آشتی ناپذیر منشعب شده است که تسلیح خود به خود آنها کار را به مبارزه مسلحانه میان آنها منجر خواهد کرد. دولتی برپا می شود، نیروی خاص و دسته های مسلح خاصی به وجود می آید و هر انقلاب با درهم شکستن دستگاه دولتی به روشنی به ما نشان می دهد چگونه طبقه حاکمه می کوشد مجدداً دسته های خاصی از افراد مسلح تشکیل دهد که خدمتگزار وی باشند و چگونه طبقه ستمکش می کوشد سازمان نوینی از این نوع ایجاد کند که بتواند خدمتگزار استثمار شوندگان باشد نه استثمار کنندگان. انگلز در استدلالات فوق ذکر خود از لحاظ تئوری همان مسئله‌ای را طرح می‌کند که هر انقلاب کبیری از لحاظ عملی آن را آشکارا و به مقیاس یک عمل توده‌ای در برابر ما قرار می‌دهد. و این مسئله عبارت است از ارتباط متقابل دسته‌های خاص افراد مسلح و سازمان مسلح خودکار اهالی. ما خواهیم دید که چگونه تجربه انقلاب‌های اروپا و روسیه این مسئله را مشخصاً روشن می‌سازد. باری به بیانات انگلز بازگردیم. وی به این نکته اشاره می‌کند که گاهی مثلا در پاری از نقاط آمریکای شمالی این قدرت حاکمه اجتماعی ضعیف است. سخن بر سر استثنای نادری در جامعه سرمایه‌داری و نیز سخن بر سر دوران ما قبل امپریالیستی آن بخش‌هایی از آمریکای شمالی است که کلونیست‌های آزاد در آنجا اکثریت داشتند. ولی به طور کلی این قدرت در حال نیرو گرفتن است. به همان درجه که تضادهای طبقاتی درون کشور حدت می‌یابد و دولت‌های همجوار بزرگتر و پرسکنه‌تر می‌گردند، به همان درجه هم قدرت حاکمی اجتماعی بیشتر نیرو می‌گیرد. به عنوان مثال نظری به اروپای کنونی بیاندازید که در آن مبارزه طبقاتی و رقابت در کشورگشایی به درجه‌ای بر قدرت حاکمی اجتماعی افزوده که بیم آن می‌رود تمام جامعه و حتی دولت را ببلعد. این مطلب مقارن با اوایل سالهای 90 سده گذشته نوشته شده است. تاریخ آخرین پیشگفتار انگلز 16 ژوئن 1891 است. در آن هنگام چرخش به سوی امپریالیسم خواه از لحاظ سیادت کامل تراست ها، خواه از لحاظ قدرت مطلق کلانترین بانک ها و خواه از لحاظ سیاست پردامنه مستعمراتی و غیره در فرانسه هنوز تازه آغاز می شد و در آمریکای شمالی و آلمان از آن هم سست‌تر بود. از آن به بعد رقابت در کشورگشایی گامی عظیم به پیش برداشته است، به ویژه که در آغاز ده سالی دوم سده بیستم کره زمین به طور نهایی میان این رقیبان کشورگشا یعنی کشورهای بزرگ غارتگر تقسیم شد. از آن زمان تسلیحات جنگی و دریایی بی اندازه رشد یافته و جنگ غارتگرانه سالهای 1914 تا 17 که هدف آن استقرار سیادت انگلستان و یا آلمان بر جهان و تقسیم غنایم است، این بلعیده شدن تمام قوای جامعه به وسیله قدرت حاکمه درنده خوی دولتی را به فلاکت کامل نزدیک ساخته است. انگلز حتی در سال 1891 توانسته است رقابت در کشورگشایی را به مثابه یکی از عمده‌ترین علایم ممیزه سیاست خارجی کشورهای معظم معین کند. ولی دون صفتان سوسیال شوونیسم در سالهای 1914 تا 17 هنگامی که همانا این رقابت با چندین برابر حادتر شدن جنگ امپریالیستی را موجب شده است، به کمک جملاتی درباره دفاع از میهن و مدافع از جمهوری و انقلاب و نظایر آن، دفاع از منافع غارتگرانه بورژوازی خودی را پرده پوشی می کنند. Thank you. بله دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به سمعتان رسید، قرائت بخش نخست از اثری از لنین تحت عنوان دولت و انقلاب بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده می توانید بشنوید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران به پایان رسید. برنامه رو با پخش آهنگی از ترسی چاپمن با نام صحبت از یک انقلاب به پایان میبریم و برای شما عزیزان سلامتی و بهروزی آرزومندیم. بدرود.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up, take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, run. Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.